بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث دیروز دو نکته رو فی الجمله استدراک کنیم. یکی در مورد حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی بر وسیله و لیس لزوجت الامتناع، حاشیه زدن به شرط ان لا یخرج عن الامساک بالمعروف او کان به اختیارها. و دیروز عرض کردیم خب این حاشیه مورد نیاز نبود، برای اینکه مفروض متن اینه که فإن لم یکن النهوان خلاف المتعارف، اما یکی از دوستان بزرگوار یادآوری کرد که این جمله فإن لم یکن النهوان در متن وسیله نیست، حاشیه ایشون بر متن وسیله است که این جمله رو نداره، ولذا حاشیهشون بجاست. ولی در تحریر مرحوم امام شایدم با عنایت به این حاشیه آقای گلپایگانی این جمله رو اولش اضافه کردن در متن فإن لم یکن النهوان خلاف المتعارف. بله، روی متن تحریر دیگه این حاشیه لازم نیست، ولی حاشیه ایشون بر متن وسیله بوده که این جمله رو نداشته و اون حاشیه بجاست. این یه نکته. خب از روح ایشون معذرت میخوایم. نکته دوم، دیروز وقتی وارد بحث شدیم نقل کردیم از بعضی از بزرگان که از مسالک برداشت کردن تقسیم نفقات الى ثلاثه اقسام، سه قسم رو در عبارتشون آوردن. ما عرض کردیم این تقسیم درست نیست، برای اینکه قسم سوم قسیم اون دو قسم نیست طبق نقل این بزرگوار. البته دیروزم عذر خواستیم که مسالک خودش نبود و تو حاشیه شرایع هم این چه حاشیهشون مسالک چاپ نشده بود. بعد باز بعضی از دوستان همون بعد از بحث نشون دادن عبارت مسالک را. وقتی به عبارت مسالک مراجعه کردیم عنایت فرمودند، خب روشن شد که حق با ماست. تقسیم مسالک جور دیگری است و یشابه اون چرا که بعدم صاحب جواهرم در جواهر آورده که دیروز گفتیم و گفتیم خب اون تقسیم درسته، ولی در مسالک اینی که بهشون نسبت داده شده نیست. در مسالک اینجور می‌فرماید این نمایج بل زوج من النفقه و توابعها منه قسمه و ما تأخذه على وجه الملك و هو المعون على ما تقدم لأنها مما يستهلكها الانتفاع بل استهلاكها هو الانتفاع بها. و منه قسم دوم ما تأخذه على وجه الامتاع و تستحقه على جهت الانتفاع خاصه و هو المسكن و الخادم لأن عینه لا يستهلكها الانتفاع ولا يدفع إليها و منها ما هو متردد بين الأمرين و هو الکسوه یه مقدار میبوده بعد فانی میشه فإنها مما یبقى عینها مع الانتفاع کلمسکن ولی وقتی به طول ایام فانی میشه و از بین میره. خب این تقسیم شد درست. قسم سوم در عبارت خود مسالک به کلی با این قسم سومی که بهشون نسبت دادن فإنها و إنها ما هو ما تستحقها و ما لا تستحقها و منها ما هو مردد بینهما کالکسوه فإنها تبقى عینها مدتا قصیره و تفنی به مرور الایام. اون بحث دلیلشه یا وجهشه نه اون عنوان مورد تقسیم. این هم خلق شده اون عبارت. بله یه مقدار شبهناک شد تقسیمی که از مرحوم صاحب مسالک نقل کردن و بهشون نسبت دادن. در هر حال بله صاحب جواهر همین رو کاملا نقل کرد به شکل صحیح. احدها ملک بلا خلاف، ثانی امتاع بلا خلاف، ثالث هم مورد بحث و گفتگوه، مورد اختلافه، بحث مقام اثباته اونجا و اونجا بلا خلاف، قسم سوم مورد اختلاف، بله مقام اثبات در مقام اثبات مورد اختلافه. موضوع رو اقسام ثلاثه رو بیان کرده سعالت این موارد نفقه و اما حکمش بله اون اولی بلا خلاف، دومی بلا خلاف و سومی مورد اختلاف هست که باید رسیدگی بشه. نفهمیدم حضرت آقای بنکدار، نمیدونم شما یه مرتبه میزنی به طاق اعلا و میری تو فلسفه و توی او الهیات و امثال اینا. حالا اختلافیه وقتی مقام اثباتش فعلا اختلافیه، تا حالا بعد بگیم از قسم اول مثل قسم اول یا بعد بگیم نه مثل قسم دومه. ثبوتن یعنی چی؟ بله بعدش معما چو حل گشت آسان شود. وقتی روی این قسم سومم تصمیم گرفتی اون وقت یا ملحق میشه به قسم اول یا ملحق میشه به قسم دوم. بسیار خوب، فعلا که داریم هنوز بحثشو میخواییم بکنیم اینجا مورد بحث کردن، میخواییم مورد بحث رو تعیین بشه. قسیمشون به همین مقداری که الان وضعش معلوم نیست، این الان قسیم میشونه. یه
سنش
از ماه برمیدی کیاده؟ یه سنش از ماه برمیدی؟ بله مرتده بله. حالا آقای محمدیانم لطف فرمودن، طبعا البته بسیار خوب، برای اینکه شما زبونه ایشونه بهتر از من میفهمید. بله خب بگذاریم از این. حالا چی بگیم؟ در حدائق یه عبارتی داره که انده صاحب حدائق هم تو مسئله به نحوی مونده، میگه قد اختلف الاصحاب فی کون الکسوه تملیکن او امتناعا. او امتاع. و بالاول قال الشیخ فی المبسوط والمحقق والعلام فی غیر التحقیر والقواعد والثانی ای الامتاع خیرت العلام فی القواعد و شیخون الشهید فی الروزت والمسالک. بعد می فرماید والمسألت اندی محل توقف و اشکال لعدم النص القاطع لمادت القیل والقال. نسبت به مورد اشکا گفتگو نص روشنی نداریم و رکون الهازه تعلیلات. بعض تعلیلاتی که گفته شده این مصرف میشه اون نمیشه، این یه خورده میمونه اون نمیمونه، امثال اینها. این تعلیلاتی که متعارض در کلامشون هست و والجاریت علی رؤوس اقلامهم فی تأسیس الاحکام الشرعیه، اینا دردی رو دوا نمی کنه. مجازفتون محضه، اینا گزافگوییه، این تعلیلات دردی رو دوا نمی کنه. مرحوم صاحب حدائق این چیزه اینش حرف درست نیست. یه سلسله تعلیلات، این میمونه این نمیمونه، این درد دوا نمی کنه، اصلی در مسئله نداره. عمده اینی که از دلیل چی استفاده می کنیم، از دلیل چی استفاده می کنیم. بعد در جواهر، عبارت خود جواهر یه ففل قواعد و محکی المبسوط و غیرهی انها ملکن کسوه هم ملکن ولعله الظاهر مما تسمعو من المصنف و فی الارشاد و کشف اللسام و غیرهما انها امتاعون و مال الیه فی فواید الشرایع بل فی الریاض انه اشهر و اجود. صاحب جواهرم میل به همین پیدا میکنه که انها امتاعون، میگه ولعله کذالک خصوصا بعد ما عرفت فی الاطعام، بحثای گذشتهش، ما ان الاصل یقتضی ذالک ایضا ضرورت عدم ما یدل علی اعتبار الملک فی صدق الانفاق المأمور به شرعا والفرض عدم قصد البازل له فلا سبب للملک شرعا ولا قصدا. این جمله زید والفرض عدم و قصد البازل له، این اشاره داره به مطلبی رو که در همین تحریر آخر کار بهش اضافه می کنم که اگر خودش بهش بخشیده باشه لازم نیست، ولی اگر بهش بخشید خب اون یه مسئله اضافه است. اینجا وقت میگیم والفرض عدم و قصد البازل تملیک. صاحب جواهر هم یه مقدار به نظر میرسه از حدود بحث خارج شده. بعد القصد اما قیل و یقال، اصل قضیه چیه؟ اونی که طبق عمومات و ادله اولیه یجب و عل الزوج نفقت الزوجه، نفقش که چی؟ یسد جوعتها و یکسوها، سیرش کنه و بپوشانه. سیر شدن به چیه؟ به هر نحوی قضا بهش برسونه، ولو با اباحه تصرف قضای آماده مثلا طبخ شده بخره بیاره بذاره جلوش، مباح اباحه، تملیک لازم نیست، او میتونه ازش استفاده کنه، کافیه، نفقه شد، یا صد جوعته ها. حالا ببینیم، صبر کن آقا، مطالعه نمی کنی مشغولی، بله صبر کن، بله حالا ببینیم، میخواییم همینو انشالله حالا مبتلا بشی به بحث کردن و ببینیم راه بحث چیه. بنابراین در اطعامم اگر اباحه بکنه از نظر عمومات نفقه کفایت میکنه، مشکلی نداره. بله، اون چی که مهم بود در اطعام روایت شهاب ابن عبد ربه رو داشتیم، او گفت تملیک یهبها مصدقها امثال ذلک، این مطلب اضافه بود. بله حالا درست شد. بنابراین در مورد اطعام هم طعام هم از نظر عمومات نفقه همون امتاع کفایت میکرد، ولو به اباحه تصرف. بله در اطعام موجب تلف میشه، وقتی میخوره نابود میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. بله این خصوصیت داره، نمونه. حالا ببینیم، ببینیم سر. ولی این هم با همون اباحه تصرف درست میشه. این همه مهمونی رفتید سر سفره صاحب خونه چه میکنه؟ آیا غذایی که میاره و تو سفره میچینه؟ یا هر کسی پرسش دست خودش میده؟ آیا این معناش تملیکه؟ سر سفره معناش اباحه تصرفه، ولو تصرفیست که مزیل عینه، عین رو نابود میکنه. باشه، یکی از مصادیق اباحه است، اون نتیجهش. پس در اطعامم اصل اداء نفقه با امتاع میساخت، با اباحه تصرف میساخت، دلیل ثانوی پیدا شد. روایت شهاب گفت نه اینجا میشه ملکش،
نفقه نیاز ضروریه.
باشه،
خب وقتی نیاز ضروریه تو اطعام کردن
اون
ضروری
به
هر حال تلف میشه.
حالا خیلی هم آیه ربن الوالی به قول آقای دیانت که نیست، خیلی ضروری هم تکرار نکن. صاحب سابقا میدونی ضروری به چی میگفتن؟ ها؟ نمیدونی؟ برو از پیر مردا بپرس، تو خونه وارد شو، او ضروری کجاست؟ توالت رو نشون میدن. اصلا اسمش این بود، این شده بود اسم. حالا شوخی کردیم روز عید است و اسعد الله ایامکم انشاءالله. بنابراین در مورد اطعام یه دلیل ثانوی داریم به اون روایت شهاب، چیزی هم نبود تو کار. اما حالا در مورد کسوه و مسکن یه همچی دلیلی داریم یا نه؟ بله
ازش میشد یه ملاکی به دست بیاد؟
نه نه، هیچی نداره، ملاکی در این سکت نشده.
همونطور که او ابای تصرف،
نه ملاکی در این سکت نشده.
آیه شریفه شد.
حالا ببینید یکی یکی، بنابراین اساس بحث اینجاست که آیا با این که در هر سه قسم میدونیم اینا رو فرض یحصل و نفقه بالامتاع، ولی در طعام دلیل اضافه ثانوی گفتم، لیک آیا در این دوتای دیگر هم در کسب ممسکن هم چنین دلیلی داریم یا نداریم؟ مورد بحث اینه، باید ادله رو بررسی کرد. حالا اون تقسیم، اون چنین، اون عبارت ها، اونا اثری در مسئله کلن نداره. تقسیمش به نحو صحیح بشه، به نحو ناصحیح بشه، هرچی بشه، اونا اثری در مسئله نداره. منایت کنید، بحث رو بازش کنید، دقیقش کنید، لختش کنید، ببینید چی مورد بحث. بله، حالا در کسبه هم یه ادله تمسک شده که از اینها میفهمیم که اونجا هم باید تملیک بشود. یک آیه شریفه، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بله، بیان وجوب نفقه بر مرد صاحب بچه، رزق و کسوه اونها واجب است. رزق اون طعام و ادام، صحبتم الان در کسوه داریم، اینم که معلوم. اما حالا یقال که کسوه معطوف بر رزق، و چون در رزق تملیک لازمه، فکذالک فی الکسوه، این اطور اون شده. حالا در ادام اونها رزق تملیک لازمه، پس اینم درش تملیک لازمه. این تقریب استدلال. صاحب جواهر به این استدلال جواب مستوفایی داده. عبارت صاحب جواهر خیلی هم روشن، ان العطف انما یقتضی المشارکت فی الحکم المثبت للمعطوف علیه فی العباره. عطف بر او شده، همون حکمی رو که معطوف علیه در این عبارت برای ذکر شده، بله اینم برای اینم هست. یجب و علا و علا المولود له، بله این حکم در مورد کسو هم هست. لل احکام الخارجه از ثابتت له بغیر آمن الادله، نوع حکمی که با دلیل خارجی نسبت به یکیشون ثابت شده، او اینجا مورد بحث نیست. تا بیایم بگیم به این عطف یثبت برای این هم، نه. پس در اینجا الحکم ثابت و للمعطوف علیه وجوب ذلک، و علا استفاده میشه ازش وجوب، بله در کسر هم وجوبه. فلعت یقتضی مشارکت او له فی ذلک، در وجوب شریک، همونطور که نفقه طعام واجبون، نفقه کسوه هم واجبون، این شریک هم. و هو عمون من الملکیت والامتاع، این واجب ابتدا، اونی که این اندازه تو این آیه ثابت شده، حتی برای رزقون هم از امتاع است یا ملکیت. بعدن اینی که ملکیت ثابت شده در مورد به اصطلاح طعام من خارج و تعین الاول فی الاول من خارج لا یستلزم تعین و ارادتهی فی الایه. اینجا تو آیه که اراده نشده و نتیجتاً این عطفم لا یعطی شیئا. خوب روشن صاحب جواهر این اشکال رو مطرح کرده و خب اشکالم به جا و درسته. بعضی از بزرگان این اشکال خیلی خلاصش کردن، خواستن همین اشکال رو بگن، ولی با این تعبیر ان مقتضى العطف هو الاشتراک فی الوجوب اجمالا لا اکثر من ذلک. چرا؟ بیان نشده، بیان ناقصه اینجا. بله خواسته عبارت صاحب جواهر رو خلاصه کنه، ولی اون نکته اساسیش رو در این عبارت کوتاه بهش اشاره نکرده، که همین اندازه ادعا که مقتضای عطف اشتراک در وجوب اجمالا نبیشتر. چرا نه؟ این نکته اصلی جواب صاحب جواهر که به اون زیبایی بیان شده نه در این خلاصه گیری نیامده، قاصر در بیان. این یک استدلال به این آیه شریفه. استدلال دوم در بحث ملکیت کسوه استدلال شده به یک روایت نبوی، روایتی که نقل می شود از پیامبر اکرم ولی از طرق اهل سنت، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اتقوا الله فی النساء فإنهن عوار عندكم. درباره زنها دقت کنید، احکام خدا را اجرا کنید، تقوا داشته باشید، اینها عوار عندكم به شما سپرده شده. اتخذتموهم به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. جمله مورد استدلال این جمله سومه، و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. لهن علیکم کسوه، لام لا یعنی مال زن هاست، یتعلق من نساء کسوتهن علیکم. از لام استفاده کنیم ملکیت را، لهن ملک اونهاست، کسوتهن. بله این استدلال هم خب مورد خدشه و اشکال قرار گرفته، هم در کلام جواهر و هم دیگران، که لامه، لامه، لام معناش چیه؟ لام هشت معنا مثلا ابن هشام نقل میکنن، بین اینها یه مقدار عموم و خصوص هم هست، ملکیت یا به قول آقای مجیدی اختصاص یا غیر ذالک. لام نتیجه است، لیکون لهم عدوا و حزنا، و همسال اینها. قدر متیقنش اختصاص در اینجا اختصاص داره، اما اختصاص به نحو ملکیت این دیگه ازش استفاده نمیشه. اگر در رزق لهن علیکم رزقهن ثبت به دلیل خارج انه التملیک، اون لایو که در اینم سرایت بکنی، چون به دلیل خارجه، نه خود این دلیل، بلکه یقال و درست که این عبارت هست. یعنی چه معناش؟ و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن، یعنی لهن علیکم این ظرف قضا یا این کسوه یا نه رزقهن و کسوتهن، نه اینجا به معنی مصدریه، ارزاق و تکسیه به معنای مصدریه که مورد حکم قرار میگیره. شیء خارجی که وجود نمیاد روش، وجود رو فعل میاد. یجب و صلات، فعل صلات، یحرم و شرب الخمر. اگرم یه جایی میگه چاره یا عبارات یحرم الخمر، بگی تقدیر بگیر او یحرم و شرب الخمر یا منافع الخمر یا استفاده از خمر و امثال اینها. پس اینجا مصدره، مصدر که شد و لهن علیکم قضا دادن و لباس پوشوندن، این دیگه ملکیت توش نیست. لهن وجوب، لهن علیکم دوتا فعل، قضا دادن و لباس پوشیدن، سد الجو و لباس پوشوندن. پس این نمیتونه این لام لام تملیک باشه تا دلالت کنه بر این مطلبی که میخواید بگید.
نیاز نکنه
اون لحانه
رو
بیار، هم کنون بود علیکم رزبهان نه
کسفت رو هون نه بکی نه دار نمیگم بکی نه نسا رو گفته، لحانه رو داوره گفته و تفسر قرآن رو گفته، دوباره این لحانه واسه چی گفته؟ میگو و علیکم رزقهن، گنه هم من شخص دکیش یه میخواد
وجوب بخواد، میگه اینا وجوب، اونا سفارشات بود.
ازش معلوم میشه.
نه 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 اجازه بدید. ببینید ببینید، عبارت اول یه سفارشاتی بود پیغمبر به صورت عموم، سفارشاتی است اعم از وجوب و مستحب، اونا اینجوری
این
بله
اون قبلش الان
میدونم نداشت، حالا میخواد پیدا کنه. بله علیکم به نفع کی؟
به نفع زن، یعنی واقعا تکلیف از شما مردان
که چی؟
که این کارا به نفع زن و هم
کدوم زن ها؟ همین زن دادن یا هر جور؟
نه
مال ازواجه نخلی چی آقا؟
میگن به نفع زنان اصلا میشه منفعه هست حالا شما وجوب لحنه در میاد یا علیکم
علیکم وجوب داری در میاد علیکم واجبه بر شما، برای چی؟ چی چی واجبه بر شما؟ رزقهن، نه این لحن برای اون نفع اونهاست.
وجوب از کدوم در میاد شما؟ از لحن یا علیکم؟
علیکم
یا
بله.
این واجب به نفع کی؟ میدونم به نفع کی؟ زی حقش کیه؟ که حالا این هاست اینجوره که میتونه اون زی حق ببخشه. میدونم این رزق هنه واجبه، پس زی حقی نیست که بتونه ببخشه. یه وجوبیست بر شما علایی حال، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اینه یا نه لهن نه حقه برای اونا که میتونه ببخشه. بنابراین این قول پیغمبرم لاید الله علا ذالک، خصوصا این که حالا نبویست و سندش مال اهل سنت هست و به اصطلاح سند درستی نداره که بشود روش تکیه کرد، این اصل مطلب در این مسئله 15 بعد از روش شدن این مطلب، نتیجه این که دلیلی بر وجوب تملیک در کسره نداریم و الاصل و البراعت منها و نتیجتن ولو حالا فروعی دنبالش داره در این متن که متن عبارت رو میخونیم، ولو دفع الیها کسرتن لمدت، لباسی بهش داد خرید یا هرچی ملک خود این مرده، تسلیم او کرد برای اینکه ازش استفاده کنه، این امتاع، لمدت جرت الادب بقاها الیها فکستها، یه مدتی که این لباس معمولا 3 ماه 4 ماه 5 ماه باقی میماند او پوشی و این فخلقت کهنه شد، قبل تلک المده زود کهنه شد، او سرقت دوز برد، بله حالا بالاخره تموم شد، وجب علیه دفع و کسوت اخرى الیها، باید لباس دیگری بهش بدهد، ولو انقضت المدت والکسره والکسره باقیتون علا نحو یلیق به حالها لیس لها مطالبت و کسوت اخرى، عکسشم اگر معمولا این لباس 3 ماه 4 ماه باقی میمانه ولی این خوب مواظبتش کرد، حالا بعد از 5-6 ماه هم باقیه، نمیتونه بگه من چون این رو مواظبت کردم باقیه تا حالا باید سر 4 ماه بر من یه لباس دیگه بخری، نه این لباسش موجوده و دیگه نمیتونه کسوه اخرایی مطالبه کنه. ولو خرجت فی اثناء المده، اگر در اثناء این مدتی که جرت العاده به بقای این کسوه، خرجت این زن عن الاستحقاق، ناشزه شد یا مطلقه شد، لموت او نشوز او طلاق، اگر لباس باقیه ملک مرد، در میگرده به مرد، اسم در بچه هاشو دیگری نمیرسه، تسترد و ازاکانت باقیه و کزل حال، کسره که در اینجا گفته میشود یه معنای عامی هم داره، اون چی که از پوشش ها مورد استفاده قرار میگیره، حالا لباس معمولی همی وقت خونشه یا چادر سرشه وقتی بیرون رفتن از خونه، یا نه وقت خوابش، لحافش، پتوش، اینجور چیزا، زیراندازش، رواندازش، اینا همه جزء همین عموم کسره است. و کزل حال فی الفراش و الغطاء و اللحاف و الالات التي دفعها الیها من جهت الانفاق مما تنتفع بها مع بقاء عینها، همه اینها همین حالت، فانها کلها باقیتون علا ملک زوج تنتفع به از زوجه ملکیت مال مرده، ولو زن در این مدت ازش استفاده میکنه، اگر استحقاقش از بین رفت میتواند از او پس بگیره، ولو همون کهنه‌ای که باقی مونده است. به مناسبت میخوام یه داستان براتون بگم. بله بله بله، متعارف هم همینه، متعارف هر دو نوعش هست، متعارف هر دو نوعش هست. بله خیلی همین الان هم خیلی وقتا دعاوی میشه وقتی طلاقی واقع میشه، آیا این مال زن یا مرد؟ دادگاه ها دعاوی، یعنی قانون مدنی هم همینو میگه که اینا مال مرده، مگر اینکه بدونیم از خارج که بهش بخشیده، اون دلیل اضافه ای میخواد.
لباس هایی که پوشیده
از کجا میگه؟
از اون
نخه نخه برد نخه چرا؟ اگه طلاق بگیره که باشم دعوا داره و بله به زونم میره میگیره. تو این عبارت یه جملش بود خب به اون مناسبت که گفت ممکنه یه لباسی بیشتر ازش استفاده بشه زود کهنه بشه، ممکنه یه لباسی کمتر استفاده بشه دیرتر کهنه بشه. تشییع صاحب جواهر بود، علمای نجف همه حاضر بودن در تشییع. خب خونه صاحب جواهر خونه معمولی کوچیک نجف که همه خونه‌هاش هر کدوم از 40 متر و 50 متر بزرگتر نبود اون زمانا، حالا بعدن در جدیده نجف و چنین خونه‌های بزرگ ساخته شد، حالا اون وقت کوچیک بود خونه‌ها. جمعیت جمع بودن بیرون خونه صاحب جواهر منتظر این که جنازه تو خونه شسته میشد بیاد بیرون برای تشییع برند و برای دفن صاحب جواهر. علما هم همه بودن. یکی شیخ انصاری بود، یکشون هم فاضل اردکانی، این دوتا
تو خونش دفنش.
بله آقا
صاحب جواهر تو خونه خودش
دفن. نه خیلی تشییع داشت در حال یا میخوردن یا حرم بردن یا نه نمیدونم، برای شستشوش هم شاید تو خونه نمیشده، بردن اون جزیره پایین نجف به اصطلاح اونجا شستشو کردند و برگردودن، نمیدونم. در حال این آقایون همه تو کوچه نشسته بودن منتظر جنازه. مرحوم شیخ انصاری چارزالو زده بود رو زمین نشسته بود، مرحوم فاضل اردکانی نه رو دو زانو نشسته بود. خب طبعا خسته میشه، شیخ بهش تعارف کرد که چرا نمیشینی رو زمین راحت میشه. شیخ فاضل اردکانی که من این لباس رو از سهم امام خریدم، اگر رو زمین بشینه زودتر فرسوده میشه، بیشتر از بین میره، آیا جایزه بشینم رو زمین؟ شیخ چی نگفت، ولی دیدن یواش یواش شیخ خودشو جمع کرد و زانو نشست. این دقتیست که در مصرف سهم امام داشتم. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ و صلی الله علی محمد.